أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، النافذ أمره في سمائه وأرضه، ونصلي ونسلم على أشرف بريته وأكرم عباده وأكبر سفرائه أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين وأوصياء المرضيين وخلفاء المعصومين، لا سيما على غوث الملغوفين وغياث المصدر المستكين، الذي للكون مصدر وللكون محور، طاووس أهل الجنة المهد المنتظر، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفهم وغاصب عقوبهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عزت شادی ارواح طیب شهدا، روح پرفتوح امام عزیزمون، سلامتی رهبر معظم و کرم انقلاب، قبولی عبادات تا زیارات، صلواتتون رو با اخلاص و قرار خط بفرمایید. همچنین از جهت آمرزش و غفران و تعالی درجات همه درگذشتگان، درگذشتگان منتصر بجم، بلخص برادر و سرور بزرگوارمون مرحوم حاجی الاسقر سیف، نیت بفرمایید با اخلاص با توجه. رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع الاخلاص و الصلوات. انشاءالله ما هم که رفتیم ماندگان یاد رفتگان باشند و انشاءالله خداوند تبارک و تعالی رفتن و ماندنی خوب همه ما کرامت کنه. مرضی آقا امام زمان به واسطه برکت این سری صلوات خیلی قرار شما. خب بحث امشب ما دو قسمت، قسمت اول رو ادامه بحث اتحاد ملی و انسجام اسلامی رو عرض میکنیم خدمتتون که مباحث دامنش رو داشته باشه و ادامهش رو، و قسمت دوم هم نکته ای راجع به جلسه‌ای که انشالله امشب گرفتیم در حد بضاعتمون عرض خواهیم کرد خدمت. در جلسه اول عرض شد که صحبت‌های رهبری وقتی که ضمانت عملی داشته باشه کاربری خودش رو و کارسازی خودش رو نشون میده. بعد عرض کردیم که جهان امروز جهان بازگشت به خیشتن و حول محور الله جمع شدن، دلایلش هم خدمتون گفتیم. بعد گفتیم که تیتر وحدت ملی و انسجام اسلامی در گزینه‌های داخلی، ملی، دینی، اعتقادی و جهانی باز میشه. مبانی وحدت رو درست کردیم خدمتتون. اولیش قبل از اینکه وارد مباحث وحدت بشیم، اولیش تقواست، عرض شد گذشت و انسانیت شرح داده شد، نگاه صحیح به دنیا شرح داده شد. در گزینه چهارم هستیم، انصاف و موقعیت سنجی. اونایی که یادشون اومد صلواتشون نشون میده انشالله. در گزینه انصاف و موقعیت سنجی از داخل خانه روابطتون رو با اهل خانه، بعد با همسایه‌ها، محل، شهر، استان، کشور و جهان، همه اینا رو مد نظر بگیرید. یکی از مبانی که ما بتوانیم به وحدت جهانی علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه برسیم، یکی از مبانیش داشتن انصاف است. انصاف خودش خیلی بحث گسترده‌ایه، وارد اون بحث نمیشیم، قبلا هم یه جلسه راجع بهش عرایض خدمتتون تقدیم شد. اما بحث ما سر اینه که اگر ما بخواهیم به عنوان آدم ایکس با آدم ایگرگ کنار همدیگه بنشینیم و دست هامونو در هم گره بزنیم و منادی یک ندا باشیم، غیر از مبانی قبلی یکی از مبانیش انصافه، موقعیت سنجی. این شخص کی بوده؟ در چه محیطی؟ چه خانواده‌ای؟ بالاتر میایم، چه محله و فرهنگی؟ چه قومی؟ چه کشوری؟ کدام قسمت از جهان؟ با کدام یک از محرومیت‌های مادی و معنوی رشد کرده؟ که الان من میخوام با این وحدت داشته باشم، بدونم رو کدوم گزینه باید پافشاری کنم. آیا من و تو به عنوان شیعه مسلمانی که بارها شنیدیم و گفتیم خدا عاشق بندگانشه، خدا خداییه که این خدا حضرت یونس رو به خاطر نفرین کردن بر دشمنان خودش، دشمن یونس نبودن که، دشمن خدا بودن، به خاطر نفرین کردن بر دشمنان خودش تبعید کرد؟ خدا خداییه که حضرت داوود رو به خاطر اینکه عذاب خواست ازش بر اینکه بر قومی که دشمن خود خدا بودند عذاب نازل بشه تقبیح کرد؟ این خدا من و تویشیه که باور نمی کنیم که این خدا از 7 میلیارد ما 60 میلیون و خیلی دایرش رو خواستر کنیم، ما 18 میلیون فقط ببره بهشت و ببخشه، به بقیه هیچ علاقه نداشته باشه. علاقه خدا بر اغلب مردم جهان اثبات شده است. یک، این صغرا. گزینه دوم کبرا. وقتی یک ربی بر مربوب خودش بر مردم جهان علاقه داره، دوست داره اونها هم با هم دیگه علاقه داشته باشن. پدر خانه خیلی ناراحت میشه اگر ببینه خواهر و برادر دعوایی هستن. مدیر مدرسه خیلی ناراحت میشه اگر ببینه شاگردها با هم مشکل دارن. مدیر یک شهر همینطور، رهبرت همینطور، امام زمانت همینطور، خدام همینطور. بنابراین وقتی انصاف میگیم، یعنی ما با دید خدا به مردم نگاه کنیم، نه به مردم شیعه که بغل دست ما هستن، عین خود ماست، مثلا توی قسمت دیگه داره کار میکنه. نه، نسبت مسیحی ها و یهودی ها و نمیدونم حتی کافرها، دید ما دید الهی باشه. یعنی انصاف یعنی که بسنجیم این چرا مسیحیه، این چرا اهل سنته، این چرا فلانه، تا حالا میرسیم به گزینه های ریسترش. انصاف یعنی بنده اگر مذهبی هستم، یکی از مهمترین دلایلش محیطم بوده، آیا اون در محیط من رشد کرده؟ بنده اگر خدا را از این مسیر خودم میشناسم، اونم از همون مسیری که خدا براش قرار داده تا حدودی میشناسه، بیام اون قسمت ها رو باش هم نوا باشم. فکر میکنم جلسه قبل بود برای شما گفتم یا جای دیگه گفتم، گفتم که در قصه موسی و شبان، که این قصه اصلا سندیت روایی نداره و از افسانه هایی است که مولوی خودش اختراع کرده، در همین قصه از نظر ادبی ما یک برداشت خوب میتونیم بکنیم، اونم این است که موسی فرضی، اصلا تو وقتی رسیدی به کسی که به گونه ای با خدا صحبت میکنه که سلیقه تو نیست، مرام تو نیست، خط تو نیست، انصاف داشته باش، نگون درسته ها، تو کجای تشاقا من چاکرت چاروقت دوزم، خدا چاروق نداره، درست نیست، صراط های مستقیم ما نداریم، ولی انصاف به تو چی میگه؟ به تو میگه بابا تو تو این محیط اینجوری خدا رو شناختی، اونم محیطش براش یه جور خدایی رو معرفی کرده، حداقل قضیه اینه که در این یه خدایی هست دوتاییمون وحدت داریم. بسم الله الرحمن الرحیم، حالا بشینیم صحبت کنیم. انصاف یعنی درک موقعیت ها، چوب تکفیر رو بلند نکردن. اغلب مردم جهان رو کافر میدونن، ابو علی سینا شعر قشنگی داره، چون یه عده کافرش میدونستن، کفر چون منی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در دهر یکی چو من و آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. بعضی وقتا ما چوب تکفیر رو بلند میکنیم. رهبر جامعه اسلامی داره میگه وحدته، با کی؟ با مسیحی ها، با اهل سنت. بعد میونه شیعیان یه ده میگن آقا ما فقط مدافعین رهبری هستیم، بقیه تکفیر. اینا مبانی وحدته، انصاف. اجازه بدیم هر کسی تو همون مقداری که محیط و خدا براش صلاح دونسته با مسیر ولایی ما آشنا بشه. بعد چه کار کنیم؟ بعد سعی کنیم که یه مقدار باش راه بیاییم، بعد که باش راه اومدیم مسیرش رو عوض کنیم. اگه توی جاده بینی یکی داره از سمت چپ میره، آقای شما داری چپ میره، اشتباه داری میری، یه چند قدم باش چپ برو، بعد آرام آرام بکشش به راست تو مسیر صراط مستقیم. یعنی تکیه بر نقاط مورد اشتراک، چیزی که همیشه امامان ما حتی میگفتن. میرسیم به مصادیقش که بعضیشو بشنوید شاید تعجب کنید. پنج قدم بعدی از مبانی، حالا هم فکری میکنیم، صحبت کردن، هم فکری کردن، بشینیم یه جایی با هم صحبت کنیم، بحث کنیم. آقا ما دیگه با هم رفیقیم، بحث کنیم. من از مبانی خودم کوتاه میام، تو از مبانی خودت کوتاه بیا، دو تایی میشینیم کنار هم دیگه، از نقطه صفر با هم دیگه یه بار دیگه این بنا رو میسازیم. آقا تو خدایی خدا شک داری؟ منم شک میکنم. میام میشینیم از توحید با هم شروع میکنیم. تو نبوت پیامبر و خاتمیت شک داری؟ منم شک دارم. صفر صفر از اول نبوت با هم شروع میکنیم. شما در امامت شک دارید؟ صفر صفر از اول. شما در عدل، شما در ولایت، بیان عقبتر. تا وقتی من و تو بخوایم بر قله خودمون بیستیم، به مردم بگیم بیا بالا، این وحدت نیست. وحدتی که برو پایین دستشو بگی بیارش بالا. نکته، مقام پیامبران مقام چیه؟ مقام هدایته. هدایت چی؟ هدایتی که به شما نشان میدن، میگن آقا صراط مستقیم اینه، پیامبران مقامشون اینه. اما وقتی میان درون جامعه، امام که بالاتر از پیامبره، نه بالاتر از پیامبر خودمون، پیامبر ما هم پیامبر بود هم امام بود، امام مقامش مقام هدایت همراه با تشریعه. یعنی میاد دستت رو میگیره با هم میرید. مثالش مثل این میمونه که یه جا شما با میسته میگی آقا فلکه ستاد کدوم بره، طرف بهت میگه از این ور میری اولین چهار را، بعد سمت چپ دوم، همینجوری آدرس میده. یه دخلص میگه که میخوای بری ستاد، منم با تو میام، در رو باز میکنی میشینه تو ماشینت، با هم میرین. این مقام مقامیست که باید برگردی کنار طرف قرار بگیری. امامان ما برمیگشتن کنار مأمومینشون قرار میگرفتن، وقتی قرار میگرفتن بعد با هم حرکت میکردن. این مقام مقام وحدته. میرسیم به گزینه ششم، ولایت. چیزی که حضرت امام توصیه کردن، تأکید کردن، مدتها به فراموشی سپرده شده بود، بعد الان میبینیم آقا محوری شده که در حوله محور همه مردم میتونن جمع بشن و اصل ستون اصلی نظامی که تلاش میکنن بزنن. این مبانی. اما مباحث بالا رو با دستورات که صادر شده انشالله بحث میکنیم. یک دستور رهبری در ایجاد اتحاد است، نه شعار اتحاد. یعنی دیگه این پلاکارده است، اتحاد ملی، انسجام اسلامی، اینا دیگه همه جا هست، ما میزنیم همه میزنن. امسال سالی است که میزان بنر و تراکت و اینا بسیار بالاست. این شعار اتحاده، ایجاد اتحاد مهم است. یعنی من و تو باید شروع کنیم کار کردن. تازه الان 20 روز هم گذشته، یه ماه هم گذشته، باید شروع کنیم کار کردن. کار کنیم از همون مبانی که جلسه قبل خدمتون عرض کردم شروع کنیم، از خود خود شروع کنیم، از خودی ها، از وحدت بین خودی ها، بعد به وحدت ملی برسیم، بعد به وحدت اسلامی، انشاءالله وحدت جهانی. دوم، ایشون مرزبندی کردن بین مسائل سیاسی و مسائل اعتقادی. گفتن اگر ما در اعتقادات با هم مشکل داریم، اصلا الزامی نیست که در سیاستهای خودمون با هم مشکل داشته باشیم. آقا بنده با آقایی درونش چیه؟ با هم مشکل اعتقادی داریم، بنابراین نیست که سیاست همون مشکل داشته باشیم. اگر کشور ما با کشور بغلیش مشکل اعتقادی داره، ما شیعه اثناعشری هستیم، اونها حنفی هستن، اونها شافعی هستن، مشکل اعتقادی سر جاش. ایشون فهمن وقتی سیاست جهانی شد بگید ما همه مسلمانان هستیم، امت اسلامی. کلمه امت کلمه‌ای است که با امام شنیدین میگن امام امت، که اینو خیلی سعی کردن بگیرن از امام، امام امت. تا امتی نباشه امام قدرتی نداره. امت اسلامی، برگردیم به کلمه امت فکر کنیم، بعد بیایم سراغ این که سعی کنیم با گفتمان و تفاهم وحدت اعتقادی ایجاد کنیم، دستوراتشونه. بعد ایشون فهمن که در اعتقادات خودمون در کشورهای اسلامی اغلب مردم ایمان به خدا دارند، اغلب مردم کافر نیستن، اما همین اغلب مردم ایمان به خدا دارند اما بغض نسبت به کفر ندارند. اگر یه روزی در جهان اسلام 1,200,000,000,000 هستیم ما، اگر این کار انجام بدیم قولتون بهتون میدم که 2-3 میلیارد دیگه از جهان با ما هم نوا میشن. یه دفعه بیشینن به خودشون میگن ما هرچی اختلاف اعتقادی داریم داریم، راجع به فلان کشور ما تحریم میکنیم، دولت میخواد وارد کنه، میخواد وارد نکنه. نبید چه اتفاقی میفته؟ تو قضیه که کاریکاتورست دانمارکی اون در حقیقت به فرمان خدا اون کار قبیح رو انجام داد که امت اسلامی وارد دیگه حول محور پیامبر اکرم متحد شدن، در اون قضیه انقدری که شرکت های دانمارکی و اقتصاد دانمارک ضرر کرد، انقدر زیاد بود که فشار آوردن به دولت، چون گفتن عذرخواهی کن. جهان امروز جهانیه که بر مبنای پول دارن میچرخن، اگه کاری براشون نون نداشته باشه زیاد اعتقاد ندارن، که حالا ما بر اعتقادات خود همین صهیونیست هم زیاد اعتقاد ندارن به دینشون، اینا بر محور پولن. یعنی این رو شرکت های صهیونیستی هم فشار بیاد از مرام دینشون کوتاه میاد. بعد 4 تا نکته رو میفرمان در مسیح وحدت و اتحاد. 1، با توکل به خدا، خدا رو یک بار دیگه بازنگری کنیم، قدرت خدا رو یک بار دیگه برای خودمون از خانمون تا امت اسلامی تا امت جهانی قدرت خدا رو یک بار دیگه معرفی کنیم. بابا این امریکا که میگن، انگلیس که میگن، اسرائیل که میگن، فرانسه که میگن، اینا عددی در مقابل خدا نیستن، هیچی، اصلا حساب نمیشن. هیچ کس باور نمیکنه یک روز ممکنه اینها یک شبه فروپاشی بشن، ولی ممکنه. قدرت خدا. دوم، صبر در میدان مجاهدت. یعنی مردم امروز ما برای مجاهدت صبر داشته باشن. من یه مثال خدمتتون بزنم، الان خدمت حضرت عالی و اصلا امشب بگیم مثلا رادیو شیراز اعلام کنه در فلان میدان مهم شهر ماهی ارزان قیمت میدن، مثلا ماهی اگه هر چند تومن هست شما فرض کنید نصفش کنن، ماهی ارزان قیمت. شما فکر میکنید جمعیتی که میرن پول بدن یه چیزی رو بخرن بخورن بعد از مدتی هم دفع بشه، این جمعیت واقعا جمعیت عجیبی میشه؟ یعنی ما در مسائل مادی اهل مجاهدت، تلاش و حساسیت هستیم. حساسه فلانجا فلانجی زمیدن یک جمعیت زیادی، الان که تو راه میمدم یه جایی دیدم جمعیت خیلی زیادی بود، خیلی زیادی. یا اینجا چه خبره مثلا الان اینجا چی میدن؟ یا که اینجا شرکت تعاونی مصرف زیر بارون انگار نه انگار، حالا امشب مثلا میگم بارون، حالا بریم جلسه، نه آقا بارون خیس میشیم بیخیال. یعنی برای شکم، برای لباس، برای این چیزایی که در دنیا زود مصرف میشه و تبدیل به نجاسات میشه ما بها میدیم امت ما، اما برای خدا، برای عقاید، برای اعتقادات خودمون مفتش رو قبول نمی کنیم. مفت بها گیچی مفت بخوام بهمون بدن قبول نمی کنیم. این که مایی که دارم میگم مایی جهانیه، نه مایی اینجا. یعنی جهان ما امروز اینطوریه، پای مادیاتش هزینه میذاره، برای معنویات مفتش رو وقت نمیگذاره. بیان این رو به جهان اسلام بگیم. عزیز من، اگر خواستی مقابله کنی با دشمنان اسلام و جهاد کنی و وحدت داشته باشی، بعضی چیزها رو نخور، بعضی چیزها رو نخور، بعضی چیزها رو نپوش. وقتی می‌بینیم یک کشور مارکسیستی میتونه این کار رو بکنه، کره شمالی مثلا بعضی وقتا این کارا رو میکنه موفق، اینو معلومه امتن دیگه، وحدت دارن. اما امت اسلام، حضرت امام اول انقلاب فرمودن نفر یه سطل آب بریزین اسرائیل آب برده. واقعا اینه، 1,200,000,000 نفر زد در یک سطل آب، بس کن 2 لیتر، 2.5 میلیارد لیتر آب واقعا اسرائیل و سه تا کشور بغلیش هم برده، حالا کمتر برسین لبنان رو نبره، واقعا همینه. اما امت اسلامی نمیتونه هنوز به این وحدت برسه. و البته عرض میکنم خدمتتون، تو مصادیق که رسیدیم میفهمیم بعضی از اشکالات به ما ردههای بسیار بسیار پایین مملکت برمیگرده. یعنی اگر این ردههای پایین خودشون درست کنن، این ردههای پایین تشنج زدائی بکنن نه تشنج زایی، این ردههای پایین سعی کنن وحدت رو ایجاد بکنن، از بالا مشکلی نداریم. شاید خیلی راحت بشه علمای اسلام رو حول محور یک فرمان جمع کرد، اما وقتی تو پایین تشنج زایی میشه مشکلات ایجاد میشه. بعد فهمیدم قدرت در ادامه مسیر، یعنی مسیری که میخوایم بریم سعی کنیم ابزارمون رو برای این مسیر آماده کنیم، مثل همین کاری که ایران داره میکنه. خدا توفیق بده به دانشمندان انرژی اتمی. اینم نکات مبنایی بعدی. صلوات میفرستیم بریم وارد بحث اهل سنت بشیم. عرضم بزرگتون ما حدود 70-80 تا 73 تا در حقیقت فرقه شیعی داریم که اون روایتی که پیامبر فرمودن امت من به 72 گروه یا 73 گروه تقسیم میشن ظاهرا برمیگرده به خود ما شیعیان. از این 73 فرقه شیعی تقریبا تمامی این فرقه ها منقرض شدن، یعنی هیچ گونه طرفداری ندارن. برخی از این فرقه ها امامشون زود از دنیا رفت، برخی ها خودشون فهمیدن اشتباه کردن. ما الان 3-4 تا فرقه شیعه داریم که اینها مطرح هستن. بزرگترین طایفه فرقه شیعه مذهب جعفری یا شیعه امامی بهش میگن، امامیه که ما هستیم، یا شیعه اثناعشریه. فرقه‌های دیگه مثل کیسانیه یه مقداری وجود دارن، اسماعیلیه قوی هستن وجود دارن، و زیدیه اینا هم وجود دارن. یه فرقه هم تحت عنوان غلات، قالیان، کسانی که قلوف میکنن، ما در شیعه داشتیم که این فرقه اصلا از شیعه خارج هستن از نظر ما، یعنی علمای ما حکم کفر بهشون دادن. اغلب این فرقه ها باز اینا خیلی خیلی ضعیفن، که البته فاطمیون مصر هم، فاطمیون افریقا هم ادعا دارن ما شیعه هستیم، که حالا نوش بحث میکنیم ان شاء الله جلسه آینده اگه زنده بودین راجع به پیام و پیامت هایی که در لیبی و سرهنگ معمر قذافی بود یه تحلیلی میکنیم ببینیم آقا اصلا فاطمیون کیا هستن، اصل و اساس ریشه فاطمیون کیا هستن، و اینکه قذافی اومده گفته من شیعه هستم، اینا رو بررسی میکنیم. حالا زود قضاوت نکن، اما اغلب یعنی بالای 94-95 درصدش فرقه امامیه هستن. یعنی ما در شیعه با اینکه 73 تا اسم داریم اما رسما یه فرقه. خب فرقه‌ای مثل صوفیه، 8 امامیه اینا اومدن این مقدار قاطی کردن، ولی اینا هم انقدر عددشون معتنابه نیست. یعنی ما وقتی میخوایم بحث وحدت بکنیم باید ببینیم اصل جهان اسلام رو چه طایفه‌ای تشکیل میدن. در اهل سنت هم ما 112-113 تا فرقه داریم، اینا هم اغلبشون منقرض شده هستن. اساس اهل سنت بر 4 فرقه اساسی مذاهب 4 است، ضمن اینکه یه 2 تا مذهب دیگر هم اهل سنت دارن، یعنی در حقیقت 2-4-6 تا بله 6 تا مذهب هستن، اون 2 تا دیگه با زیاد اهمیتی ندارن. اساس 4 فرقه هستن، مالکی و حنفی و حنبلی و شافعی، پیروان این 4 نفر. وقتی ما میگیم وحدت بین جهان اسلام، مقصود ما وحدت بین ما و این 4 فرقه است. وهابیت فرقی است که ما معتقدیم مؤسسش انگلیسه، و ما رو خود محمد ابن عبدالبهاء و ابن تیمیه و اینا حرف داریم که اصلا اینا کیان، اینا چجوری میتونن ادعای اسلام داشته باشن؟ تعداد اونا هم زیاد نیست. البته سلفیگری در اهل سنت سابقه خیلی طولانی داره، اما که وهابی ها میگن ما سلفیم، نه خیلی از حنفی ها هم سلفی هستن، یه دونه در حقیقت ذوقه، نمیخوام بحث رو تخصصیش کنیم. مثل ما که مثلا در شیعه میگیم اخباری داریم یا اشعری داریم، ذوق این یه نوع نگاه، یا مثلا میگیم آقا طرفداران فلسفه و عرفان، طرفداران اعظم شما که ضد فلسفه و عرفان، مکتب تفکیک، اینا ذوقه. اینا که ما وحدت هستیم، مثلا مشکل نداریم با هم دیگه. میام سراغ اهل سنت. دقت بفرمایید برادران، حربه نابود شدن ما مسلمانان تنها حربه‌ای که استعمار در حدود 400 سال پیش روش برنامه‌ریزی کرد و کار کرد و امروز هم دنبال همینه، نابود کردن مسلمانان به دست خود مسلمانانه. چون به محض اینکه مسلمانان دشمنی رو در مقابلشون می‌بینن، یه دفعه یادشون میاد که اینا فرق فرق هستن. مثل حکومت عثمانی، حکومت در اختیار عثمانی بود، اما مثلا ما هم چیکار می‌کردیم؟ ما هم تحت نظر اینها بودیم. اون زمان بود که اختلافات بین عثمانی و صفویه تازه شیعه شده، تازه تأسیس رو انگلیس راه انداخت. اولین عبارات تند بر علیه اهل سنت و اولین توهین‌ها از طرف شیعیان از پادشاهان صفوی شروع شد که عبارات بسیار زشت سگ سنی رو به کار می بردن. از اون برای اومدن چیکار کردن اونا؟ اونا تلافی کردن. اونا اومدن کنیزهای سیاه بیریخت داغون مطبخ هاشون رو بهشون گفتن پادشاه. پادشاه یعنی پادشاهان صفوی. کلان این پاشا، پاشا که میبینید در ترکا هستش، فلان پاشا فلان پاشا، اینا نشوندنده اصمیت اینه که مثلا این باباش یا مادرش مطبخی بوده، کارگر بوده، خدمتکار بوده. بعد یواش یواش تغییر دادن دیگه، حالا به خانهشون میگن پاشا، چون دیدن پاشا یعنی پادشاه. ولی اون زمان اسم تحقیرآمیز بود، یعنی بدون توجه به اینکه فکر کنن پادشاه یعنی سلطان، گفتن آقا حالا ما که اینطوری شد پادشاه صفویه، ما به کنیزو میگیم پادشاه. ادبیات توهین رو حاکم کردن. از همون زمان صفویه بود. بعضی از دوستان سوال میکنن که آقا ما چرا مثلا در فلان عالم، فلان علما اثرات ضد شیعی یا ضد اهل سنت نمیبینیم؟ برای اینکه اصلا این مرزبندی‌ها در زمان صفویه ایجاد شد. قبل از صفویه زیاد مرزبندی نبود. اگه امروز ما حیرانیم که حالا مولوی شیعه است یا سنی، برای که اون زمان مرزبندی ها کاملا قابل تفکیک نبود، همه با هم بودن دیگه. میخونیم براتون فتواهاشو. اومدن چیکار کردن؟ در میان شیعیان اختلاف، در میان مسلمانان اختلافات رو تبدیل به تضاد کردن. یعنی بنده با آقا مشکل عقیدتی داشتیم، اومدن ما رو کردن دشمن هم دیگه. اختلافات تبدیل به تضاد کردن. بعد اختلافات رو ریشه‌یابی کردن. یک، اختلافات نژادی و قومی. شما ترکید، شما لورید، شما گیلانی هستید، شما مازنی هستید، شما خراسانی هستید، شما فارسید، شما بلوچید، شما عجمید، شما عربید. اینا رو انداختن دیگه. بعد شروع کردن رو قومیت‌ها فشار آوردن، اختلافات قومی رو زیاد کردن. اغلب شهرها، یه بار دیگه براتون گفتم، اغلب شهرهای درجه یک معتقد شیعی خالص ما رو در زمان رژیم گذشته لعنت الله علیه مجمعین یه انگی بهشون چسبوندن. مثلا قزوین یکی از مهدهای شیعه و یکی از نقاط بسیار بسیار ظالم ستیز ایران بود. اونا شروع کردن خراب کردن اینا، جوک درست کردن، لطیفه درست کردن، هنوز هم هست. ترک ها، آذری زبان ها یکی از شیعیان فوق العاده متعصب بودن. اومدن چیکار کردن؟ گفتن آقا تعصب یعنی خریت. اینجوری رو انداختن دیگه. آذری زبان ها اونجوری خراب کردن. اصفهان رو به عنوان یکی از مهد علما یه جور دیگه خراب کردن. باز خراسان یه جور دیگه، فارس یه جور دیگه، کرمان یه جور دیگه. همه اینا رو این کارا رو کردن. اختلافات قومیتی ایجاد کردن. در جنایات برخی از شاهانی که شما میدید، مثلا نمیخوام تو بحث تاریخی وارد بشم چون تسلط ندارم، میترسم اشتباه بگم، اما جنایت آقا محمد خان قاجار در کرمان و کشتن اون همه و سربریدن و مناره درست کردن با جمجمه ها معلوم نیست اون چیزی باشه که تو کتاب تاریخ شاهنشاهی نوشته شده. ظاهر قضیه به یک سری چیزای دیگه شاید برگرده. شاهانی مثل آقا محمد خان قاجار انقدر تعصب شیعی داشتن که برای منهدم کردن یک فرقه منحرف رفتن کرمان و اونایی که کشتن مردم عادی نبودن. اینم یه روایته، میگم اشراف ندارن، یعنی بره تحقیق کنه. یعنی جنایتی که در کتب پهلوی گفتن آقا جنایت کرمان آقا محمد خان قاجار، این در حقیقت سوزاندن ریشه یکی از فرقه های انگلیسی بود در کرمان. او تعصب تا آقا محمد خان قاجار، شاهان ما با تعصب شیعی اومدن جلو. شاهان صفوی متعصب شیعی بودن، اما چه تعصبی؟ تعصبی که در حقیقت آب در کاسه دشمن میریخ. آب در کاسه میگن میریخ، همین درسته؟ نمیدونم چی چی میگن. آب با آسیاب میریخ بابا، کاسه نمیریخ. آب با آسیاب دشمن داشت میریخ. این اختلافات قومی رو زیاد کردن. جای آیه شریفه قرآن که تکلیف همه امت اسلامی رو مشخص میکنه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اومدن گفتن قوم نجات، لوره ها برترن، ترک ها برترن، فارس ها برترن، شمالی ها برترن، جنوبی ها برترن، عرب ها برترن، عجم ها برترن. دعوا شروع شد. دوم اختلافات مرزی، اختلافات مرزی ایجاد کردن، سعی کردن در بین اقوام مرز بندی طوری باشه که همیشه محل دعوا باشه. لذا این ور کشور ما آذربایجان شرقی و غربی بود و الان چه شده؟ اردبیل سه تا شده، آذربایجان و ترکیه، آذربایجان و شوروی، یه مرز بینش کشیدن، سه تا کشور با هم دعوا کنن. این ور حجاز، عربستان، عراق، استان بصره، این ور سیستان و بلوچستان، بلوچستان و پاکستان، اون ور پاکستان، بلوچستان و پاکستان، بلوچستان هند، این ور بلوچستان بنگلادش، بلوچستان پاکستان، بلوچستان هند، اون ور بالاتر هرات، مسلمانان شیعه ایرانی خراسان، مسلمانان شیعه ایرانی هرات. مرزبندی کردن کاملا، در مرزها کار کردن. بعد هم اختلافات فقهی و کلامی شروع کردن. طلبه اهل سنت ما بیه بسم الله اول میره با شبهات شیعه آشنا میشه. اولین چیزی که بهش میگن اینکه آقا شیعه اینطوریه، شیعه اونطوریه، شیعه اینطوریه، شیعه اونطوریه. در صورتی که در حوزه علمی ما یک مقداری کار میشه با طلبه بعد به این مباحث رسیده میشه، چون اونا بیشتر حرف گوش کردن این کار انجام دادن و از اشتراکات سعی کردن صحبتی نباشه. آقا کتاب درجه یک صرف و نحو حوزه شیعه ما که دیگه آخر صرف و نحوه، سیوطیه، سیوطیه که علمای اهل سنته. اما اگر بهترین کتاب ها از طرف شیعیان و علمای شیعه باشه، در حوزه اهل سنت فقط به جرمی که شیعه هستن خونده نمیشه. آقا کتاب منطق بو علی مثلا منطق نوشته، ملاحظه سرزواری منطق نوشته، این منطق دیگه اصلا اینجا ربطی نه به شیعه داره نه به سنی، مباحث عقلیه. نه نه نه، شیعه بوده. اختلافات در حقیقت، اختلافات اعتقادی ما تبدیل شده به تضادهای اعتقادی. یعنی ما تکفیر کردیم کتاب چیه، مال کی است، شیعه من یا سنی، شیعه بده من، سنی بره، سنی بده من، شیعه بره. اختلافات اعتقادی. لذا امروز رهبر تو میفرمایند اختلاف اندازی بین امت اسلامی از گناهان نابخشودنی تاریخی امروز است. یعنی اگر بند شما فقط یک کتاب رو، همین یک کتاب رو به جرمی که اهل سنت نخونیم، داریم اختلاف میندازیم دیگه. از گناهان نابخشودنی تاریخی امروز دقت کنیم به جمله. یعنی چی؟ یعنی امروز تو دلت خوش یه جمله گفتی، یه کاری کردی، برای تاریخ داری سرنوشت یک اختلاف رو رقم میزنی و نابخشودنی است. شب اول قبل یا علی من امامک، آقا امیرالمومنین، میگن کی گفته؟ تو عمل کردی؟ به فرامینش عمل کردی؟ دلش هم خوشه که ما شیعه آقا آخرشیم دیگه. ما دلش اگه روزی 100 بار دشمنان امیرالمومنین لعن نکنه اصلا خواهون نمبره. لعن کن. امام صادق فهمیدن در خفا، نه در جایی که وحدت مسلمین رو خدشه دار میکنه. چه اتفاقاتی افتاد؟ هیچی. اومدن توهم هلال شیعی رو در اهل سنت مطرح کردن. آقا چه نشستی؟ هلال شیعی داره شروع میشه، از لبنان شروع شده، اومده تا عراق، بعد میره ایران، سمت شیعیان افغانستان و شیعیان بسیار بسیار متعصب و متعصبانه کشفم پاکستان داره دور میزنه. این هلال میاد الان شما رو محاصره میکنه. عربستان، بحرین هم که خیلی شیعه داره، 75% بحرین شیعه هستن. عربستان، امارات، قطر، کارتون تمومه. وقتی این توهم رو ایجاد میکنن، علمای اونا میشنن چی فکر میکنن؟ با خودشون میگن آقا بیایم مقابله کنیم. احمق ترهاشون، کم شورترهاشون بحث شیعه کشی رو باب میکنن. سر رنجاتون فتوا میدن که آقا از علمای سلفی و وهابی که آقا کشتن هر شیعه، هر کس هفت شیعه رو بکشه بهشت بر او واجبه. روایتی که امضا کردن باش. چه شیعه ای؟ دبیرستانی باشه، دانشجو باشه، دختر کوچیک باشه، پسر کوچیک باشه، نه مهم نیست، زن و بچه باشه، هفت شیعه باشه. اونایی که یه مقداری اهل درک و فهمن که اغلب علمای اهل سنت این نظر رو ندارن چیکار میکنن؟ میان بحث میکنن، میگن که آقا بیایم سعی کنیم که اینجوری نشه، در مجلس عراق نفوذ کنید، در مجلس پاکستان نفوذ کنید، در از جناحان خوب میترسن. ترسون از چیه؟ برای اینکه ما اختلاف اعتقادی داریم، دشمن داره به اونا میگه آقا شما تضاد دارید، اینا میخوان ریشه شما رو بکنن. ما میگیم بابا از نظر اسلامی ما داریم به زرتشتیانو سرویس میدیم، رئیس جمهور ما میره توی شهری، بعد اونقدری که به زرتشتی و مسیحی و اینا که شاید یک دهم درصد افراد اون شهر هستن بها میدن و وقت میدن حرف بزنن، نماینده دانشجوها سر صداش در میاد که ما 60,000 دانشجو توی شهر به ما وقت ندین، به 1200 زرتشتی وقت مستقیم بدین به رئیس جمهور صحبت کنیم، ما داریم اینقدر بها میدیم به اینا، بریم اهل سنت رو قلقم کنیم. اختلافات ما اختلافات عقیدتیه. قانون اسلامی میگه آقا زرتشتی و بهایی و ببخشید مسیحی و نمیدونم یهودی اینها میتوانن در سایه حکومت اسلامی زندگی کنن تا وقتی که اسلحه‌شون رو نکشن، تا وقتی خودشون تضاد نشون ندن ما اختلافات رو جمهوری اسلامی تحمل میکنه. بعد چی میشه؟ اونا شیرکشی رو میندازن. چرا؟ چون ما عمرکشون رو میندازیم. آقا چقدر لذت داره این مجلس، واقعا چقدر ثواب دارد اینی که تو یک مجلسی بگیری و این مجلس پخش بشه و عده‌ای در اینترنت ببینن و فتوا بدن و جهان اسلام به هم بریزه و مجمع دار و تقریب بین المذاهب که با اهم طلب یه مشت عالم درجه یک رو برستاره برن بشن با هم حرف بزنن، بگه بسم الله سیزی رو بذاره، بگه برین اول اینو درست کنیم بعد بیاییم با ما صحبت کن. حضرت عباسی اینها شب اول قبل با خلیفه اول دوم مشوره یا با امیرالمومنین رهبر داره میگه آقا داد داره میزنه، میگه هر گونه جریان سازی برای اختلاف گناه نابخشودنی تاریخی است. دقت کنیم، خب هر اشتباه کردیم توبه کنیم دیگه، تکرار نکنیم، حداقل انصاف مراقبت داشته باشید. بعد نگاه میکنیم در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی که به دو تا کلمه داره برمیگرده، ملیت و اسلامیت، نه شیعه‌گری، یعنی رهبرت با فکر به این دو تا اسم انتخاب کرده، میبینیم آقا مجالس خیلی سنگیده، با تبلیغات بنرم زدن، من دیدم نمونه هاشو، مجلس به درک بازه شدن و چند تا فوش رکیک هم نوشته تشریف بیارید برای فلان کار کردن تو قبر فلانی. خب این درسته تو رو خدا؟ چقدر علمای ما دارن زحمت میکشن؟ باور کنیم بعضی از اینا بحث میکنم و برادران اهل سنت من دوستان بیافتن دست و پاشون رو ببوسن بس که کار کردن، چقدر خون دل خوردن. بچه ول کن، جمع کن مسخره بازیاتو، دین که بچه بازی نیست، تو برای دین داری تکلیف مشخص میکنی، بسیار علما دارن کار میکنن، چقدر کتابای محترمونه. من توصیه میکنم برادر و خواهرایی که میخوان تو این وادی اهل علم باشن، کتابی که جدید چاپ شده سوالات ما، یک کتاب بسیار تهاجمیه اما مؤدبانه، 313 سال به یمن تعداد یاران آقا امام زمان، مؤلف حسین تهرانی الله هر اسم، برید چاپ دومشو بگیرید، چاپ اولش با چاپ دوم خیلی بهتر شده، ببینید چقدر محترمانه، با مدرک، با عزیز دل من بیشین صحبت کن، این کتابای خودتون، این کتاب مسلم صحیح مسلمتون، این صحیح بخاریتون، این کتاب ترمذیتون، بشین صحبت کنیم اینا رو شما گفتین یا نه. اصلا آقا بنده شیعه مشرک اصلا سر و روح میذارم غلط میکنم، اگه ذریع پیغمبر میبوسم غلط میکنم، این کارو میکنم، بیا من هدایت کن، اول سوالات من جواب بده، وارد هر دینی انسان میخواد بشه اول سوال میکنه. اگر عالم متعصب مغرض اهل سنت قبول نکنه جوانش میگه عجب گفتمان زیبایی، برو بشین سوالش جواب بده دیگه. اما بعضی از جوانان اهل سنت صحبت میکنم جدی براشون سوال شده که چرا علمای ما نمیان بحث کنن، بعد میگن آقا داخل ایران علمای ما از نظر علمی قوی نیستن، شما باید با مصر صحبت کنید، بله از هر صحبت کنید. آخرین جوابشون این نکته، همین جواب هم ما روش حرف میزنیم، بعد یه چهار تا بچه جمع میشن همه چی رو خراب میکنن، خونه دلی به رهبرش میده، به همه مراجع و بزرگانی که در جواب 150 تا قالب وهایی ببین آیت الله لزما مکارم شیرازی چه جوابی قشنگی داد. تا کی میخوایم بابت شهوت پرستی های خودمون اهل بیت رو بهانه کنی؟ تو خوشت میاد از این مجلس داری کیف میکنی، کاری به اصلا اهل بیت نداری، خجالت بکش. هر سال با زبان خوش میگیم، امسال میگیم آقا دستور رهبری است، لن در خفا. حالا اصلا آقا اینا دیگه چیکارش باید بکنه خدا؟ فرض میکنیم تا آخرین طبقات جهنم هستن انشالله، ولشون کن دیگه، بزن اونجا بسوزن دیگه. امروز دیگه لازم نیست لعن کنی، امروز برو یزید امروز لعن کن، امروز برو اسرائیل لعن کن که داره با همین مجالس تو اختلاف میندازه. این مجلس تو داره دل صهیونیست رو شاد میکنه، دل وهابیت رو داره شاد میکنه، برای سر مدرک رو میکنه که بیا بگه بیا این شیعه تو. بابا خب مردم جهان نمیبینن حرف علمای ما رو، اینا خریدار داره، ببین تو اینترنت چه خبره. مردم جهان اینا رو میخرن، جذابه. ببین چی کار میکنن چی کار نمیکنن، مسخره بازی چیه. امام زمان بیاد حضرت عباسی جلوش این حرفا رو میزنه، این لباسا رو میپوشن، ادا رو در میارن. حضرت عباسی در میاری اصلا عقل نداری تو؟ اگه بگی بله جلوی امام زمان اصلا تو عقل نداری، هر کاری دوست داری بکن، تو باید بری تحت درمان قرار بگیر. نمی کنیم این کار رو، خدا شاهده. امسال سالی که شما باید به عنوان اگه واقعا حزب اللهی هستی، اگه واقعا در مسیر رهبری هستی، امسال باید حساس باشی رو تبلیغ افغانی‌های خودمون. وقتی میگم از خودمون باید شروع کنیم، الان هم اول منبر بهت گفتم اون بالا گارا ردیف با ما پایین داریم خراب میکنیم. چی میشه؟ در مقابل مجالس گروه جندالله توی وهابیت شکل میگیره، ملا عمر را میفته، طالبان را میفته، سیف الاسلام را میفته، سیف النمن فلان را میفته. اینا محصل چیه؟ محصل ایناست، اینجوری دارن توجیه میکنن. شیعیان این هستن. بابا نیستیم به حضرت عباس، ما این نیستیم. بابا اینا هر چی رهبرشون بگه بگه، اینا آدم باشون، ما بریم با اینا وعدت کنیم. رهبرشون داره تقیه میکنه، شیعه قائل به تقیه است، داره تقیه میکنه. بعد عرضم به شما که من چند تا فتوا رو برای شما بخونم دیگه بحث قسمت اولش جمع کنیم. شیخ محمد سعید طنطاوی، عالم بزرگ اهل سنت، از مفتیان اعظم فتوا دادن. اینا بابا بریم باور کنید، بریم کیف کنیم که یه رهبری داریم تونسته از اینا فتوا بکشه. این فتوا تو طول تاریخ اهل سنت سابقه نداره، تو طول تاریخ. حالا ما استقبال کنیم دیگه. حالا یه جمله من خدمتتون عرض میکنم، خودم قبول ندارم. شیخ محمد سعید طنطاوی فتوا داده به مظاهر هشتگانه، تمام این مذاهب مورد تایید ما هستن، هر کی از مسلمانان هر کدوم میخواد انتخاب کنه از نظر ما مانعی نداره. ما تو شیعه هم چه فتوایی نداریم، ما اهل سنت اینجوری بازن. خواهد این بازی ما حسن استفاده رو کنیم. شیخ احمد کفتارو مفتی اعظم سوریه، این سوال کردن، این فتوا رو جواب داده. اونطور این گفته مذاهب هشتگانه، ایشون گفته مذاهب ششگانه. ما شیعه به عنوان جعفری اسم برده و صوفیه هم اسم برده. فتوای مشترک اتحادیه جهانی علمای اسلام در اجلاس همین قبلیشون در اردن فرمودن تکفیر پیروان مذاهب هشتگانه اسلامی جایز نیست. چهارگانه اهل سنت، جعفری، ما، زیدی، بازم شیعه است، باطنی، باطنی از فرقه های شیعه است، از انشابات زیدی است، باطنی و ظاهری، ظاهری هم از انشابات اهل سنت. اونا دیگه هشت داره قبول کردن. دکتر واصل نصر مفتی کشور مصر این همین سوال کردن، این همین فتوا داره، مذاهب ششگانه، پنجگانه، شیعه، جعفری رو با چهار نسل اهل سنت. فتوای شیخ محمود شلتوت، بالاترین مقام علمی اهل سنت، ریاست دانشگاه الازهر مصر، مهمترین دانشگاه اهل سنت، متدینترینش و علمیترینش و منطقیترینش همین دانشگاه الازهر مصر که به خاطر ریشه های فاطمی که اونجا هستش که حالا جلسه بعد بهش می‌پردازیم خیلی خوبه. ایشون فتوا داده که شیعه مسلمانان جهان از هر کدوم از مصائب پنجگانه اگر بخوان تقلید کنن از نظر ما مانعی نداره. ببینید چقدر فتواها بازه. ما تو شیعه خودمون علمای ما فتوا اجازه نمیدن بریم از مذاهب خاصه شیعه مثل زیدیه و اسماعیلیه و کیسانیه و ظاهریه و باطنیه اینا پیروی کنیم. باز کرده، خب ما از این بازی استقبال کنیم. برای تو ساختن که اینا یه مش دشمنان خبیث اهل بیت هستن، اینطوری نیستن. قاطب اهل سنت تمام اهل بیت ما رو دوست دارن. قاطب اهل سنت آقا امیرالمومنین رو خلیفه هم میدونن، امام هم میدونن، قاطبشون اینطوری هستن. فتوای 100 ساله همه علمای شیعه و علمای اهل سنت وهابیت رو بذارید کنارا، اینو ولش کنید اصلا، اینا برن گم شن. میخوام 100 سال سر وحدت نداشته باشیم با اینا. امام فهمیدن اینا از اسرائیل بدترن. فتوای 100 ساله قاطبه تمام علمای اهل سنت و تقریب به بسیاری از علمای شیعه این است که خواندن نماز جماعت با اهل سنت، اونا میگن با شیعیان پشت سر امام سنی یا شیعه جایز، و اگر که خواندی قضا هم نداره، جایز. رو بخون آقا دست رو میگیره رو شکمش، مهر نمیذاره. اونا اختلافات عقیدتیه، نماز جماعت تجلی سیاسیه. مراجعه اینو درک میکنن. بعضی بگن آقا تقیه است، مثلا ما بریم تو عرارستان بخونیم که نگن فلان. نه آقا، شما دارید تو سنندج خودمون رد میشی، امام جماعت اهل سنت واسطه برو نماز تو بخون، سیستان بلوچستان برو نماز بخون. نماز تظاهر سیاسیه، اعتقادات وارد سیاست نمیشه. و دیگه وارد بحث بعدی نشیم، برای اینکه کار داره که بحث ایرانی جلوه دادن شیعه است، که انشالله تو بحثایی که سر این قذافی کرده انشالله صحبت میکنیم. یه صلوات یه خط بفرمایید. یکی از محورهای وحدت بین مسلمانان کلمه محمد است. در میان بحث دیگه عوض شد، از بحث وحدت اومدیم بیرون. در میان جوانان و نوجوانان ما رگه ها و ریشه هایی از خدایابی، معنویت و میل به پاکی کاملا مشهوده. همیشه اینطوری بوده، نه بعد از انقلاب، قبل از انقلابش هم اینطوری بوده. نوجوان خداپسنده، نوجوان خداجوه، نوجوان یعنی بین سن 10-11 تا 13-14 تا 15 تا 17. لذا پاکی خواستن جزو خصوصیات فطری ماست. انسانی که دنبال پاکی می‌دود، این انسان داره به فطرت خودش عمل می‌کنه. لذا زیاد معلوم است انسان هنرمندی باشه. بله، جامعه فعلی ما جامعه است که تبلیغات ناپاک توش زیاده، اما این تبلیغات دیگه، این جوون از این تبلیغات جدا کنی، تبلیغات پاک بهش بدی، سریع قبول میکنه. این جامعه امروز ماست. لذا میزان نوجوانانی که وصف میکنن خودشون رو به خدا و اهل بیت، اهل دعا، قرآن، حفظ قرآن، معارف، منبر، سینه زنی، عشق، میزان اینها خیلی بالاست. اما در دین ما برای پاک جویی و پاکی خواستن زیاد ارزش قائل نشدن. چون به محضی که شما وارد میشید، اوائلش هم نفس به عنوان یه چیز جدید میبینه، فی کل جدید لذت، لذت نفسانی میبره طرف. چی جالبه، منبره، هیئت قرآن، حفظ قرآن، چقدر جالبه، جدیده دیگه. چون فی کل جدید لذت، انسانی که جدید میره سراغ دین براش یک لذت نفسانی داره، خیلی خوبه، اما خالص نیست. یه مدت که میگذره نفس دیگه لذت نمیبره، بعدم به خودش میگه ما کجا رفتیم، ما دیدیم یه دری باز شد جدید رفتیم تو لذت ببینیم، حالا لذتو مردیم. داغیه، کله نفس میخوابه، سرد میشه، تازه میفهمه اومده تو مسیر دین، شروع میکنه مقاومت کردن. شیطان هم همینطور. شیطان بعضی وقتا میگه که بسا بره، برای اینکه بعد دیگه دین براش جدید نباشه، فی کل جدید لذتی در کار نباشه، بذار بره، میره دیگه. بعد که شیطان دید تو دیگه لذتم تموم شد، میگه الان وقت اینه که بکشیمش بیرون از این مسیر. لذا در آیات قرآن و روایات ما برای مؤمنی ارزش قائلن که پاکی خود را اضافه کند، پاک بماند، معرفت خود را اضافه کنه، عشقش اضافه بشه، مناجاتش اضافه بشه، سجده‌هاش طولانی تر بشه، رنگ و بوی دین و مذهب رو بیشتر قبول کنه و دیگه لذت هم تو کار نباشه، بره به عنوان وظیفه عبودیتش و به عنوان وظیفه مربوبیتش در درگاه رب تقاضا کنه که از این سیستم معنوی و از این سرویس استفاده کنه. لذا ورودی دین زیاده، خروجش هم زیاده، ماندنی تایکاسه دین اندکند. سلط من الاولین و قلیل من الاخرین و قلیل من عباد یشتکون و قلیل فلان و قلیل فلان. انسانی که بتواند این مراحل رد کنه، به جایی برسه که خداوند تبارک و تعالی و رسول خدا تعریف میکنن، میگه این شخص مواش ریشش تو همین مسیر سفید شد. انسانی که به اینجا میرسه، اینا انسانهای نادری هستن. خدمتتون بگم بسیاری از بزرگان اخلاقی ما تا 30, 35, 40, 45, 48, 50 اومدن، دیگه آخر حربه مقام بود، بریدن. یکی از فرزندان خلفای عباسی ولیعهد بود، تنها پسر پادشاه هم بود. وقتی که این پدر از دنیا رفت، اومدن سراغ این که آقا پدرت از دنیا رفت. این توی این مدت دائم تو مسجد بود، قرآن، نماز، تهجد، فلان. اومدن برای سرش گفتن آقا پدرشون از دنیا رفت. و یعنی چی؟ شما شدی خلیفه. گفتم براتون میخوام تکرار کنم خوب جا بیفته. تا اینو گفتن قرآنو بس، گفت هازا فراق بینی و بینک، دیگه هم با تو کاری ندارم. حالا چند سالشه؟ 43 سالش بوده. یعنی ما کسانی که واقعا پاک میشن در چه زمانی؟ در زمانی که ناپاکی از در و دیوار میریخت. برادرها برن بعضی از این کتاب خاطرات زندانیان قبل از انقلاب بخونن، ببینن ما واقعا دینداری داریم میکنیم، با چه هزینه دینشون نگه میداشتن. در زمانی که پر و بال و پر بسیاری از عقابه های دین میریخ، گردی پاکی خودشون حفظ کرد. ما که نسل بعد از انقلابیم، یه مقدار از هنرمندی قبل از انقلابی ها رو ما نداریم، یا اگر داریم نتونستیم در یک آزمونی هنر رو نشون بدیم. جبهه و جنگ مثل زمان شاه رو آدم فشار نمی اومد. ترس، استراب، فشار رو خانواده، شکنجه خانواده، فلان فلان موندن، کتک، ناراحتی، فقر، ناداری، بیامنیتی دائما. اینا رد کردن، اومدن جلوتر، به انقلاب رسیدن. تا به انقلاب رسیدن یه ده از متدینین زمان قبل از انقلاب به انقلاب که رسیدن، بحث تقسیم قناین که شد، اینا بریدن. برادران سر تقسیم حق زیاد شدند. میرفتن میشونن برادر رو، آقا ما هستیم و فلانیم و علم. این مرحله رو رد کردن. رسیدیم به جنگ، گره جنگ رو رد کردن. همینجور اومدن جلو و اینایی که تونستن تا آخرین لحظه پاک بمانند، انسانایی هستن که عزیز دل من زیاد گیر نمیان. اگه بگم نادرن میترسم رویت خراب بشه، ولی زیاد گیر نمیانا. اگه بگم مثلا در هر شهری 5 تا، ممکنه بگه نه آقا اینجوری نیست، ولی زیاد گیر نمیان. همین زیاد گیر نمیان، فردا هر کی سوال کرد میگم تعداد نگفتم. که اونایی که به میان سالی رسیدن، اونایی که سن و سال رو پشت سر گذاشتن، میفهمن مطلب من رو، که آقا عشق نوجوانی رو حفظ کردن تا سنین بالا چقدر مشکله. کار، زندگی، ازدواج، فقر، ناراحتی، همینجوری آدم حفظ کنه خودش رو. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، حفظ کردن تا یه سن سال اومدن بالا. از اونجا بعدش دیگه من تو نمیفهمیم. چرا؟ چون تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه برشون نازل میشن. الله تخافوا ولا تحزنوا، دیگه شماها تا حالا قدرتتون همین بود دیگه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسعتون تموم شده. از اینجا به بعد که ما دوست داریم که کمکتون کنیم، نترسید، قصه نخورید، ما خودمون هستیم، کمکشون میکنم. محال از انسانی سنی را در مسیر اسلام، نه در مسیر دینداری، نه در مسیر نماز جماعت خوندن، نه در مسیر نماز شب خوندن، نه در مسیر کتاب خوندن، نه در مسیر جهاد، در مسیر فکر کردن برای اسلام، در مسیر تزریق معنویت، در مسیر شاگرد پروری، در مسیر باز کردن چشم به عنوان یک چشم مسلمان و فراشیرازی و فراستانی و فراملی، دغدغه لبنان و فلسطین و عراق و بنگلادش و دغدغه صهیونیست داشتن، این چیز ساده نیست. امروز تو دانشجوی بیکاری داره صهیونیست شناسی میخونی، فردا دم بعد ببینم من، چون دیدم فردای خیلی از دیروزی ها رو خسته میشه. ول کن آقا دیگه، بریم سر زندگیمون، به خدا قسم. هم سنه خودم رو دیدم، هم سنین پایین تر از خودم رو دیدم، خیلی دوام نمیارم توی این مسیرها. زن میاد، شوهر میاد، بچه میاد، برای خودش یه مسیر انتخاب میکنه، میره یه دفعه چشم باز میکنه، میبینه شده عین یک آدم عادی، صبحانه، نهار، شام، خواب، کار، کار برای زندگی کردن و زندگی برای کار کردن. دغدغه نگه داشتن 60-70-80 سال تو سر کار کمی نیست. هفت سال 8 سال را انداختیم، بعضی منو میبینن میگن شما هنوز مشغولین، اینطوری هم میکنه. 7 ساله بس اینه، هنوز تا هم وادی هم چیز اینا، اخلاق و مثال اینا. بله ببینید مردم اینطوری دارن فکر میکنن، اما دغدغه داشتن. تو چی کار کردی راستی؟ چشاشو زیر چشات که چین کرده، قدم که قمیده، قیافه جوانیت هم که دیگه نداره، چی کار کردی؟ چقدر شکمره که وردی بالا دیگه، چی کار کردی دیگه؟ چی کار کردی؟ دغدغه این انسانه که فرمودن وقتی که در دنیا هست یک حضورش در دنیا یک حس نره، وقتی از دنیا میره شوکی به دنیا و عالم اطرافش میده که هزاران حسن رو باعث میشه. امروز اگر ما میبینیم بسیاری از کسانی که در این شیراز، حالا ما تازه واردیم، نه زیاد تازه وارد، ولی خب نبودیم اونقدر اینجا نبودیم، کسانی در این شیراز میبینیم حرفی برای گفتن دارن در مسائل دینی، در مسائل اعتقادی، در مسائل اجرایی، در مسائل سیاسی. آقا فلان مدت ما شاگرد حاجی سیف بودیم و خیلی جای دیگه کشور. این کیه؟ این انسانی که چند دهه پای عقایدش ایستاده. و این هنره برادر من، خواهر من، اینا رو باید ما الگو بگیریم. آقا ووت کردن بلان گریه کنیم، خیلیت خیلی خوب گریهتو کردی، یه نگاه به این قیافه بکن، به موقع این قیافه در مسیر اسلام خورد شد، آمادگی داشته باش، بمان پای حرفت. دینداری رو مختصر یک قشت خاص نکنیم که امروز ما مجبور بشیم رو منبر بگیم آقا شاید 5 تا تو شهر گیر نیاد. مشغول نکنیم. لذا ما باید در از این گونه افراد زندگیشون رو نگاه کنیم. در مسیر که دوی صلوات هم خط بفرمایید. لذا این خیلی مهم است. جمله که از قول حضرت آقای حائری نوشتن اینجا، این جمله رو من دیدم به نظر می رسید. هنر است کسی پاک شود، پاک بماند و پاک برود. خیلی همه شما پاکید. دوست داریم ما پاک ماندن را ببینیم، پاک رفتن را ببینیم، و نه پاک بودن. پاک جز فطرت ماست. دوست دار آدم پاک باشه. کیف میکنه بقیه نگاش کنن میگن چه بچه خوبی، چه جوان خوبی، اهل خداست، لذت میبره. اصلش این است که پاک بمانیم و پاک برویم. مسیر برای خودتون انشاءالله انتخاب کنید. تا کی ذکر بگیم؟ ذکر میگیم که پاک بمونیم. تا کی جلسه؟ جلسه میگیریم پاک بمونیم. تا کی کار؟ کار میکنیم پاک بمونیم. تا کی آقا هی نماز جماعت میخونیم پاک بمونیم. باید خودمون رو حفظ کنیم. تنها و تنها مسیر پاک ماندن ذکره، یعنی یادآوری. هر وقت حتی بنده و شما از یادآوری و ذکر دور شدیم، ناپاک شدیم. اولشون شیطون میاد میگه که آقا دیگه همش همین بود دیگه، بس دیگه بابا، دین یعنی ذکر، یعنی تذکر و یادآوری. چی بسه؟ تا آخر عمر ما باید پامنبری و رومنبری باشیم. همون اللهم صل علی محمد و آل محمد.
Yeah.